ساعت 20 به وقت تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف اعتراضات اخیر در ایران را یک جنگ تروریستی به سبک داعشی ها توصیف کرد. بورس تهران برای دومین روز پیاپی سقوط کرد و بخش عمده اوراق بدهی دولت بدون خریدار ماند. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی میگوید کل اموال مشوقان اغتشاشات مشمول مصادره می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس اعتراضات اخیر در ایران را یک جنگ تروریستی به سبک داعشی ها توصیف کرد و مدعی شد که این اعتراضات دست پرورده اسرائیل و آمریکا بودند.
این جنگ تروریستی اخیر به نظر بنده یک جنگ تروریستی به سبک داعشی هایی که فقط اون زمان جنایت میکردن، خشونت داشتن، ولی از جهت خصلت فقط بیوطن بودند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همزمان گزارش های متعددی درباره مشارکت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات سراسری منتشر شده است. بر اساس این گزارش ها گروه های مانند فاطمیون متشکل از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون شامل شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه های شبه نظامی شیعه عراق در سرکوب معترضان نقش داشتند. این گروه‌ها بیشتر توسط جمهوری اسلامی و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای و اجرای سیاست‌های تهران در خارج از مرزها سازماندهی و حمایت شدند. همزمان برخی معترضان در شهرهای مختلف کشور گزارش دادند که تعدادی از نیروهای سرکوبگر به ویژه زبان‌های غیر از فارسی صحبت می‌کردند. در خبر دیگر، بازار سهام ایران برای دومین روز پیاپی با افت شدید روبرو شد. شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه با کاهش 106 هزار واحدی نسبت به روز قبل به 4,236,000 واحد رسید. افتی که به معنای کاهش حدود 2.5% ارزش کل شرکت‌های حاضر در این بازار است. همزمان بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد در تازه‌ترین مرحله حراج اوراق بدهی دولت از بیش از 30,000 میلیارد تومان اوراق عرضه شده تنها 4,200 میلیارد تومان به فروش رفته و بیش از 85% این اوراق بدون مشتری مانده است. روز پیش هم شاخص بورس بیش از 105,000 واحد کاهش یافته بود. فروش اوراق بدهی یکی از ابزارهای اصلی تامین کسری بودجه دولت محسوب می شود و فروش پایین آن می تواند دولت را به استقراض از بانک مرکزی سوق دهد. اقدامی که پیامدهای تورمی قابل توجهی به همراه دارد. در خبری دیگر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی معترضان را وابسته به کشورهای متخاصم خواند و گفت بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی این افراد از ساده ترین مصادیق این قانون به شمار می روند. به گفته او یکی از مجازات های پیش بینی شده در این قانون مصادره کل اموال فرد متخلف است. سخنگوی دولت 13 تاکید کرد هر فردی که آگاهانه و آمدانه در مسیر فراخوان های به گفته او دشمن اقدام کند مشمول برخورد قانونی خواهد شد. علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به حکومت افزود طبق این قانون الزامی وجود ندارد که فرد شخصاً اقدام به تخریب یا آتش زدن اموال عمومی کرده باشد. او گفت حتی تشویق، ترغیب یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در فضای مجازی نیز می‌تواند مصداق همکاری با دولت‌های به گفته او متخاصم تلقی شود. در خبری کوتاه، رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه گزارش دادند آنکارا در صورت بروز جنگ یا ناآرامی با تدوین طرحی خود را برای ایجاد یک منطقه حائل مرزی با ایران آماده می کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه پاراگراف اول با اجرای محمد زرقابی باشید. سپاس که با ما بودید.
پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خوش اومدید به این برنامه با من محمد زرقامی. اعتراض های دی ماه 1404 و چرخش آن از خاستگاهی اقتصادی به مقصدی سیاسی را میتوان به پویایی معترضان جمهوری اسلامی تفسیر کرد. این بار به نظر میرسید حکومت با تازه واردانی روبرو بود که هیچ ارتباط و شباهتی به معترضان قبلی و کنشگران پیش از خود نداشتند و پیشران آنها مجموعه متفاوت از عوامل بوده، از مبهم بودن آینده تا غلیان احساسات. چون که بعد از تجربه اعتراض‌های 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی که اعتراضی بی سر و رهبر بود، این بار بخشی از معترضان برای این اعتراض‌ها به سراغ رهبری رفتند و نام او را در خیابان‌ها فریاد زدند. جامعه ایران در کدام موقعیت تاریخی یا پیچ تاریخی قرار گرفته است؟ به تعبیر شاعر منظومه آرش کمانگیر و مهره سرخ سیاوش کسرایی، جامعه ایران به آرش میماند که با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ بر می جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگر را می رهاند، که جز این را بر نمی تابد و راهی دیگر نیز نمی نماید. یا سهراب است نوخاست خیرخواهی خطر کرده با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. در این برنامه همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، استاد دانشگاه لورن که تحقیقات بسیاری رو درباره ایران و بر روی اسلامی کردن آموزش و جامعه جوانان و جنبش‌های اجتماعی و روشنفکران متمرکزه. از آقای پیوندی 7 کتاب به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم منتشر شده. و مهمان دیگر من جلال ایجادی است، جامعه شناس در پاریس که پژوهش‌های او درباره جامعه، اسلام، لایسیته، زیست‌بومگرایی، اقتصاد پایدار، نظام‌های مدیریتی در تولید صنعتی و جنبش‌های اجتماعی است. یکی از کتاب‌های آقای ایجادی، آخرین کتابشون هم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان هستش. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آقای پیوندی از شما آغاز کنم و ازتون بپرسم که آنچه که دیدیم در ارتباط با اعتراض‌ها، نقطه آغازش، چرخشش و در این لحظه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم و قرار گرفتیم که همچنان خب اینترنتی نیست، اعتراض‌ها سرکوب شده، چه میشه گفت برداشتی رو به شما میده؟ ما با چه معترضانی طرف بودیم و این اعتراض‌ها چه مسیری رو رفتش؟ آقای پیوندی گویا ارتباطشون با ما برقرار نیست. خب از آقای ایجادی آغاز می‌کنیم. آقای ایجادی شما با ما هستید؟
بله.
اگه شما سوال منو پاسخ بدید، چون همین سوال رو من از آقای پیوندی هم خواهم پرسید، بفهمید.
بله، ببینید، همون گونه که شما هم به نحوی در مقدمه اشاره کردید، در انقلاب زن زندگی آزادی ما با این ویژگی روبرو هستیم که این انقلاب جنبه فرهنگی بسیار قوی داره، به معنای اینکه ارزش‌های رایج سیاسی، فرهنگی و همچنین مذهبی اسلامی موجود در جامعه رو زیر سوال می‌بره و با نقش برجسته زنان و دختران ما مواجه هستیم که می‌دونن که در واقع یک نقش بسیار مهم اجتماعی رو بازی بکنن و به علاوه محتوای این انقلاب به سوی یک انقلابی هستش که در نهایت خواهان یک حکومت دموکراتیک و سکولار هست. ولی همه بخشای جامعه در اون شرکت نکرده بودند. حال آنکه با این انقلاب اخیر که مواجه هستیم، این انقلاب به نظر من یک انقلاب ملی هست، به این معنا که یک انقلابی هستش که از همه اقشار و گروه بندی های اجتماعی در اون شرکت میکنن، مانند بازاری ها، مانند کارگران، دانشجویان، کارمندان و در واقع